خارج اصول فقه، جلسه 41، شنبه 15 نوه 1404.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. گفتگویی که با شما داشتیم تحت عنوان مبحث زد، به توفیق خداوند بزرگ بحث ما راجع به اقتضا در ضد عام تمام شد و معلوم شد که اقتضایی در کار نیست. امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست. حالا جالبه بدانید با این که ما گفتیم اینا عین همه، امر به شیء با نهی از ضد، یعنی شارع میتونه بفرماید که نماز بخوان، میتونه بفرماید نماز رو ترک نکن، روزه بگیر، روزه رو ترک نکن، اما گفتیم این عینیت محل بحث نیست. یعنی فضلا اگر یه وقت بگن مثلا حرف نو کلاس، بیان جدید کلاس چی بود، اینو بگید، بگید کلاس با اینکه تاکید داشت اینا عین همند، اما بحث در این نیست. بحث در این نیست که آیا امر به شیء یعنی قانونگذار آیا میتونه امر به شیء بکنه یا نهی از ضد بکنه، ضد عام. خب بله میتونه، بالاخره ما بیرون داریم میبینیم، وجدانمون هست، خودمون هستیم، عرف هست، ولذا به این معنا که این دوتا یک مفاد دارن عین همان، این محل بحث نیست. محل بحث چی بود؟ این بود که از دل امر به شیء یک نهی غیری شرعی، یک حرمت در بیاد بخوره به ضد، به طوری که ما با دو تا طلب، با دو تا حکم، دو تا اعتبار مواجه باشیم. ببینید چقدر فرق میکنه. اینجا نه دیگه، ما میگیم اینا یکیش کافیه و یکیش هم بیشتر نداریم. و همینجا آقایان حدس بزنید، حدس بزنید که حضراتی که میگفتن عین همه، توجه میکنید، نمیخواستن بگن اقتضا هست. آخه این آقایون اقتضا رو یک نظر آوردن که قائل به عینیتن. اینا احتمالا همین حرف ما رو میزدن، میگفتن در عرف عقلا، در عرف مردم، مردم چه دستور بده مولا به فعل کاری، چه نهی کند از ترک اون کار، هیچ فرقی نمیکنه. میگفتن عین همه. بعد آقای آخون پیدا میشه، بحث رو عوض میکنه، یعنی میره تو همین، درست هم هست، بحث باید عوض بشه چون محل بحث این نیست. بعد میگه عینیت باطله، اونی که اون میگفت شما باطل نتونستید بکنید و اونی که شما دارید باطلش میکنید اون بنده خدا قائل نیست. البته اینا باید کلمات دیده بشه، میدونید باید دقیقاً بیشتر رو کلمات دقت بشه. و چون میدونید این بحثا هی به مرور زمان پاکیزه شده، اینو بهتون بگم، بحث که از روز اول منقه منقه نبوده، اینا هی اومده طول هزار سال ای بحث شده. از این جهت معلوم نیست دقیقا دعواهای واقعی باشه. خلاصه اینا ثمرات هفته پیش کلاس بود. خب به حسب قرار آقایون امروز دیگه باید با ضد عام خداحافظی کنیم و بریم سراغ ضد خاص. و من به تو میگم اگر این مسئله ثمره ای داشته باشه تو ضد خاصه. ترتبی که من حال هی دارم اسمیارم چند روز مستنظرید، ترتب در ضد خاص مطرحه نه در ضد عام. لذا بسم الله الرحمن الرحیم وارد بحث ضد خاص میشیم. فقط من دو تا نکته رو از بحث گذشته بگم. یه اشکالی کردن بعضی از آقایون، گفتن، یعنی به اشکال به من گرفتن ها، گفتن شما میگید که امر بشه که شد دیگه نهی از ضد عام لغوه. خب مفید تأکید باشه، چه اشکال داره؟ خب ببینید فضلا، من گلایه کنم، تشکر کنم، خب چند بار ما گفتیم منظور از لغویت نگید تأکید است، اصلا تأکید محل بحث نیست. گوش میکنید، خود تأکید که خداوند میتونه 20 بار بگه اقیم الصلاة، مگه نفرموده؟ خود اقیم الصلاة بگیم لغو نیست، اقیم الصلاة دوم تأکیده. بحث سر اینه که فلسفه ای درست کنیم برای جعل دوم، نه تأکید بر جعل اول. اینو تشخیص بدیم، جدا کنیم. ما که میگیم لغوه یعنی بخواد جعل دوم درست بشه، یکی امر بشه یکی نهی از ضد، میگیم نمیخواد، لغوه. شما میگید آقا تأکیده، خود تأکید که جعل دوم نیست. تأکید صد بارم که بیاد چه همون صیغه اول تکرار بشه یا عبارت عوض بشه، اگر تأکید جعل اول باشه که ما حرفی نداریم. لغویت هم که میگیم این نیست. میدونی من چرا گفتم گلایه کنم؟ چون من اینو تو مقدمه واجب گفتیم، گفتیم وقتی یک شی واجب میشه مقدماتش به حکم عقل دیگه لازمه، جعل شرعی نمیخواد. هی میومدن دوستان میگفتن خب شارع تأکید کنه، گفتم بحث تأکید نیست، تأکید بکنه بله، بگید مفید تأکیده. اگر شارع خود واجب نفسی رو هم چهار بار بگه، تأکیدش بیشتر از اینه که سه بار بگه، بیشتر از اینه که دو بار بفرماید، اما این محل بحث نیست. این یه نکته. نکته دیگه دوست دارم دقت کنید، یعنی اگر امروز کلاس ما همین نکته رو داشته باشه فکر میکنم کافیست. ببینید من یه اصطلاحی هفته گذشته به کار بردم، گفتم هویت شناسی به جای چی؟ مفهوم شناسی، درسته؟ و من میگفتم که بعضی وقتا ما هویت شناسی میکنیم، مثلا میگیم هویت حکم شرعی چیه؟ آیا صرف اراده است یا اراده ای که رو دوش ما گذاشته بشه؟ من گفتم اینجور جاها تعبیر هویت شناسی بکن. هویت یعنی چیستی شناسی. با مفهوم شناسی آقایون فرق میکنه. مفهوم شناسی یعنی ما این واژه رو ازش چی میفهمیم، چی اراده میکنیم، اما در هویت میریم و تهش رو در میاریم. وقت میدونید فرقش چیه؟ اینو نگفتم هفته پیش، اینو امروز میخوام بگم. ببینید ما در مفهوم شناسی معمولا میریم سراغ لغت، سراغ حتی عرف، که مثلا این کلمه در لغت به چه معنا اومده. اما در هویت شناسی میریم سراغ عناصر شماری. شنیدید این اصطلاح رو، عناصر شماری؟ مثلا شما یه دفعه میخواید غیبت رو، الغیبت و اشد من الزنا، میخواد غیبت رو معنا کنید. ممکنه برید سراغ لغت که لغت غیبت رو چی معنا کرده، حتی ممکنه برید سراغ یه روایت. بله، ذکر رو که اخاک به ما یکره یا به ما یکرهو، اما یه دفعه میدونید چیکار میکنید، میخواد هویت این کلمه دقیق معلوم بشه. میگید در غیبت یک عنصر اینه که شخص غائب باشه، شخص غائب باشه. عنصر دوم اینه که آنچه گفته راست باشه، چون اگر دروغ باشه تهمته. عنصر سوم اینه که ذکر خیر نباشه، ذکر شر باشه. حالا اگر گفتیم فلان استاد خیلی تمیز تدریس میکنه، خب این غیبت اصطلاحا نمیگن. ببینید میریم سراغ عناصر، 1، 2، 3، 4، 5. عناصر شماری معمولا در هویت شناسی میاد و جالبم هست بدانید خیلی وقتا ما کارمون با هویت شناسی حل میشه، نه با مفهوم شناسی. مثلا در بحث غیبت یه دفعه میرسیم به این که آیا باید راست باشه یا نه. دیدید بعضی‌ها میگن راست میگم، دروغ که نمیگم. بهش میگیم بزرگوار راست که میگی غیبته، اگه دروغ میگفتی که تهمت بود. ببینید خیلی از سوالات با عناصر شماری، ما تو حوزمون آقایون خیلی مرسوم نیست. گوش میکنید، چرا بعضی وقتا اساتید استطرادن وارد میشن ها، ولی جا باز نکرده. به خیلی از اساتید هم بپرسید عناصر شماری، ممکنه نتونن توضیح بدن. عناصر شماری به جای ماهیت، به جای مفهوم شناسی، ببخشید، مثلا مفهوم مال، شما کلمه مال، مبادلت و مال به مال، خب مال چیه؟ یه دفعه میرید تو لغت مثلا بررسی میکنید ببینید مال به چه معناست. مثلا آنچه که مردم بهش تمایل دارن، مردم میل دارن، مال از میل دیگه. اما یه دفعه میخواد تو فقه ازش استفاده کنید، میگید بی مبادلت و مال به مال، آیا در مال لازمه که منفعت معتدون به باشه یا نه؟ آیا در مال لازمه که نهی از منافع نشده باشه یا نه؟ آیا حق رو میگن مال؟ آیا منفعت رو میگن مال یا باید عین باشه؟ مرحوم شیخ چی میفرماید؟ میگه مصباح گفته مبادلت و مال به مال شامل منافع نمیشه و ظاهر اختصاص المعوضه بل عین. خب ببینید اینا عناصر شماریه. انشاءالله از این کلاس ببرید بیرون و تو تحقیقاتتون. حالا جالب اینه که این مخصوص فقه هم نیست علما. حالا یک کس بگه من نمیخوام فقیه بشم، مثلا میخوام برم تو تفسیر، برم تو کلام، شما هر جا بخواد برید باید این رو عناصر شماری رو داشته باشید. خب ما دیده باشید این کار زیاد انجام دادیم، تو کتاب من پره و شایدم الهام از این قضیه رو من از مرحوم آقای لنگرودی جعفر یا محمد جعفر جعفری لنگرودی که ایشون یک به اصطلاح همین عناصر شماری رو داره تو دو تا کتاباش، یکی دانشنامه حقوقی اگر اشتباه نکنم، از همه بهتر همون مبسوط در ترمینولوژی و حقوق، ایشون رو عناصر شماری کار میکنه و کار ارزشمندیه. این باید در حوزه ما آقای اون عرف بشه. گوش میکنین، نه حالا تو گوشه یه دار و شفا یه استادی تاکید بکنه، انشاءالله توسط شما باید این پخش بشه. خب اینم، پس ما ماهیت شناسی داریم و یعنی هویت شناسی و مفهوم شناسی. امروز اضافه کردم در مفهوم شناسی معمولا خب میریم سراغ لغت و عرف یه چیز تعریف میکنیم، اما در هویت شناسی عناصر شماری میکنیم، عناصر واژه رو در میاریم. خیلی این کار لازمی است در بحثای علمی. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ آقایون ضد خاص. مشخصا الان بحث در اینه، اگر شرع مقدس دستور داد به یک واجبی، آیا دیگه زدم نمیگیم، میگیم ازداد، آیا ازداد خاص اون واجب حرام میشه یا نه؟ مثالی که معمولا آقایون میزنن، میگن اگر شارع فرمان داد به ازاله نجاست از مسجد، واجب فوری هم هست دیگه، ازاله نجاست از مسجد تا دلتون بخواد زد داره، زد خاص. نماز خوندن، قرآن خوندن، خوابیدن، غذا خوردن، سخنرانی کردن، مطالعه کردن، بشمارید تا ظهر میتونید بشمارید، اینا همه ضد ازاله است. هر چه که مانع ازاله بشه میشه ضد ازاله. اگه یه وقت گفتن ضد خاص یعنی چه، از این سوالا گاهی تو امتحانات شورا و غیر شورا میکنن. ضد خاص یعنی معاند، حتما باید امر وجودی باشه، چون ضد عام نیست که امر عدمی باشه، امر وجودی. مثل اینها یه مثال دیگه هم داریم تو فقه. آقا اگر طلبکار اومد مطالبه طلبشو کرد، اتفاقا شما وسط نماز هم هستید، خب نمیتونیدم تو نماز دینشو بیدید، مطالبهش هم مطالبه، حالا اینا دوستان برای مردم میگیم بلد باشیم. آقا بعضی وقتا مطالبه، مثلا فرض کنید تلفن زنگ میزنه، میفهمید این طلب شو میخواد، شماره شو یادداشت کردید، ولی میدونید اگه تا نماز بخونید برید بلا فاصله طلبش رو بدید، این مقدار خود شارعم واجب نکرده. اما حالا فرض کنید طرف میخواد بره مسافرت، طلبش هم میخواد، شما هم نماز رو تازه شروع کردید، خب اینجا آقای میگن نماز باید قطع بشه دیگه. خب اینجا بحثه که حالا که امر به اداء دین شد، ازداد این اداء دین یکیش نماز خوندنه، اونجایی که نماز خواندن با اداء دین منافات داشته باشه، مثل که باید بره بیرون کارت به کارت کنه، خب نمیتونه که تو نماز کارت به کارت کنه که، مگر اینکه اشاره کنه به خانمش دستگاه رو بیاد پوزو بیاد من همینجا. حالا اینا دیگه مثاله فرضیه، به هر صورت مثال مناقشه رو مثال نکنیم. این جور جاها اگر نتونه تو نماز ادا کنه، اینم اضافه، اینو تو رساله ها نمیبینید، اینو نمیبینید تو رساله ها، ولی لازمه و جوریست که منافات داره با فوریت و مطالبه، و الا یه نماز دو رکعتی سه رکعتی در حد یکی دو دقیقه، این شارع هم وقتی میگه فوریه، فوریت هر چیزی به حسب خودشه، فوریت اینه که امروز و فردا نکن. اما حالا اگه مثلا معذرت میخوام دستشویی داری، یا داری مثلا غذا میخوری، یا داری نماز میخونید، خب این نماز رو تمام کن. البته اگر یه جایی هم احیانا اومده نماز رو بشکن دینتو بده، اینا جاهایی بوده که مثلا منافات داشته، باید اینا رو خلاصه درست بفهمیم و درست برای مردم بیان کنیم. در هر صورت آقایون، بعضی از آقایون دیر اومدن، امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، که این ثمرم داره، ثمراتی داره. ببینید البته یه وقت بعدن من اگه ثمره رو رد کردم نگید شما متناقض حرف زدی، من الان دارم علل حساب با مسلک مشهور عرض میکنم، گوش میکنید، ممکنه ما بعدن ثمره رو منکر بشیم. خب آیا اقتضا هست یا نه؟ امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص. فضلا، دو تا مسلک مشهور اینجا وجود داره، یکی معروف به مسلک مقدمیت، یکی معروف به مسلک استلزام یا تلازم. یه وقت یه جا نشستید گفتن مسلک مقدمیت چیه، آدم حواسش نیست یعنی چه، مسلک تلازم یا استلزام، ملازمه، حالا تعابیر مختلفه. این دوتا مسلک بگید در بحث از نهی امر به شیء نهی از ضد خاص، و همین دو مسلک هم هست. البته من تو متن برگ نوشتم که بعضی ها مسلک های دیگه هم اضافه کردن. مرحوم آقای مظفر، اسم آقای مظفر رو میارم چون انصافا اینجاها خوب بحث کرده. بعضیا ممکنه مثلا بعضی نکات، بعضی ملاحظات میکنن که ما خیلی اهل ملاحظه اون نکات نیستیم. آقا درس خارج، اصول فقه، اینا بذارید کنار، باید جان مطلب رو گفت. عبارات خوبی داره، ایشون خوب وارد شده. مرحوم آقای مظفر میگه دو تا مسلک ولا ثالث لهما. ما اونجا حاشیه زدیم و گفتیم که نه، اینقدر قرص و محکم نگید دو تا مسلک ولا ثالث لهما. دو تا مسلک معروفه، وگرنه برخی از آقایان مثل مرحوم آقای صدر و به نظرم حالا تو برگه هست بعدن نگاه کنید، اینها گفتن مسالک دیگری هم هست، ولی من آقای بنا ندارم این دوره متعرض بقیه مسالک بشم. آدرس دادم مراجعه کنید. شما اگر مایلید، دوست دارید که دوست هم داشته باشید، بالاخره شما مراجعه کنید. ما بارمونو با همین دوتا مسلک اگه بنا ثابت کنه با همین دو مسلک ثابت میکنیم، اگر هم بنا ثابت نکنه که نمیکنه، بازم با همین دوتا مسلک بارو میبندیم. پس علل حساب آقایان، بسم الله الرحمن الرحیم، میخوایم بریم سراغ این دو مسلک. یه نکته کلی بهتون بگم، فکر کنم تو برگم با عنوان تنبیهون، بله تو برگه هست تنبیهون. ببینید چه مسلک مقدمیت، چه مسلک به اصطلاح تلازم و ملازمه، هر دوش مبتنی بر اینه که ما در ضد عام قائل بشیم به اقتضا. یعنی تو این دوتا مسلک ها مقدماتو که میچینن، مقدماتی که میچینن، یکی از مقدمات اینه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه، و چون مقتضی نهی از ضد عامه سر از اقتضا از ضد خاص در میاره. و خب شما دیگه یاد گرفتید او فضلا که ما قائل به اقتضا در ضد عام نشدیم. هیچی، همه ی حرفا رفت و هوا، همه رفت و هوا. اگر این دوتا مسلک هیچ اشکال دیگه هم نداشته باشه که داره، اگر هیچ اشکال دیگه هم نداشته باشه، همی که مبتنیست برای اساسی که به نظر ما، یعنی به نظر کلاس درست نیست، خب هیچی دیگه میره رو هوا. پس باید نهی از ضد خاص رو بر کدام نظریه تأسیس کنیم و بگذاریم؟ برای این که در ضد عام قائل به اقتضا بشیم. یعنی بگیم امر به شیء همینطور که امر به شیء هست در اعتبار شارع، نهی ضد عام هم هست در اعتبار شارع. اگر این حرفو زدیم، که خب خیلی ها زدن دیگه، خیلی ها زدن دیگه، قهرن راه باز میشه. ما آقایون بر این فرض در این دو سه روز، سه چهار روزی که بحث داریم، من خیلی آقایون بنا ندارم تو این بحث معطل بشم. چرا؟ دو تا مسئله داریم، یکی همون ترتبه که حالا هی دارم اسم میبرم، یکی هم بحث خلو واقع از حک. شما رو همه الان حساس بکنم برای روز آینده. علما این آیه رو شنیدید؟ یا ایها الذین آمنوا اعلمو که ما من واقعتن الا و لها حکمون. البته آیه نیست، ولی خب مثل آیه تو دهنها میچرخه. فارسیش هم میشه عدم خلو واقعه از حکم، چه اینم خیلی فارسی نشد، ولی عدم خلو واقعه از حکم. هر واقعی حکم شرعی داره. آقا این اینجا محل بحث واقع شده، خیلی هم اثر داره ها. مثلا تو فقه اجتماعی، اونایی که کله فقه اجتماعی دارن اینو اگر قائل بشن که خب دیگه منطقه الفراغ و منطقه العفو و منطقه مالانصفی به تعبیر آقای نائینی همه میره رو هوا، در حالی که اگر قائل نشدیم اونا جا باز میکنه. میخوام اینو بگم. اینم البته ما در روزهای آینده داریم. یه روز بهتون گفتم که تو این بحث ممکنه مستقیما اثر فقهی کمتر باشه، اما بحثای مهمه، باید بگیم فلسفه فقه، این بحث فلسفه فقه جا داره. حالا پرانتز رو ببندید. ببینید، طبق قاعده باید این اول مسلک مقدمیت، از طریق مسلک مقدمیت، حالا این کلمه مقدمیت هم نپرسید چرا اسمش گذاشتن مقدمیت، عجله نکنید، این چرا گفتن مقدمیت الان متوجه میشه. من دوستان ترجیح میدم اگه برگر رو دارید، اگرم احیانا بر نداشتید رو گوشیتون هست، بیارید برگر رو، وسط صفحه میشه 417. قد یقال فی بیان مسلک المقدمیه، پیدا کردید؟ وسط صفحه است دیگه. قد یقال، میگن پنج خط مونده به آخر، بسیار خوب. قد یقال، اینم به تو میگم آقا، این بیان دو سه رقم تبیین شده. مثلا آقای خویی تبیین کردن، آقای روحانی تو منطقه تبیین کردن، ولی بهترین بیان بیان آقای مظفره. و منم خواستم زحمت شما رو کم کنم، از همین کتابی آوردم که شما خوندید کتاب رو، نمیدونم اصول فقه الان میخونن یا نمیخونن تو حوزه. ببینید با هم میریم، بله، 1 2 3 4، باید 4 تا دایره باشه تو برگه، درسته؟ 4 تا دایره گید. 1، ان ترک احد زدین مقدمتون لزد الاخر، این مقدمه، هر کدام رو آقایون شک دارید دبه در بیارید. ولی مگه جرأت میکنه آدم دبه در بیاره؟ خب این اولیشه، ترک احد و زدن. آقا این روی مثال پیاده کنیم تا آخر بهتره دیگه. ما اینجا دو تا زد تصور میکنیم، ازاله نماز، فرضم میکنیم امر خورده به ازاله، چون ازاله واجب فوریه، امر بهش خورده، نماز بعدن هم میتونی بخونی. شما در نظر بگیرید واجبتون ازاله نجاست از مسجده و ضدش هم نماز خوندنه. حالا رو این پیاده کنیم، ترک نماز احد و ضدین، ترک نماز مقدمه ازاله است، این بند اول، و اینم درسته. من و شما تا مشغول نماز رو کنار نذاریم میتونیم بریم ازاله کنیم؟ نمیتونیم که. 1 2 2، و ازا وجب زدون وجبت مقدماتهو و منها ترک و زدهی، وقتی یه زد واجب شد، اینم مقدمه دوم، مثلا ازاله واجب شد، واجب میشه مقدماتش. مگه نخوندیم در مسئله قبلی اونه که میگفتن واجب میشه وجبت مقدماتو، از جمله مقدمات چیه؟ الان گفتیم دیگه، ترک نمازه و منها ترک و زدهی. این الان اینو باز کار داشته باشیم، این رو ترتیبی است که هست.
خب احد و زدین رو بگیم نماز و ازاله، اینجا بگیم ترک نماز تا به ازاله برسه.
من الان اگه ذهنم به هم بخوره نمیدونم، بیاد بعد از درس. خب 3، پس این طور شد آقایون، ازاله که واجب شد، مقدمش که ترک نماز باشه واجب میشه، و ازا وجب ترک و زدین، واقعا با جایزه میدادن به این ذهنای که اینا رو تونسه کنار هم بیچینه، و ازا وجب ترک و زدن حرم ترک و حاضر ترک، چرا؟ لأن الامر بشه یقتضی النهی عن ضده العام. حالا رو مثال پیاده کنیم راحت میشه. اذا وجب ترک ضد، وقتی واجب شد ترک نماز، ترک نماز واجب شد دیگه، برای که ما به ازاله برسیم. وقتی واجب شد ترک نماز، حرام میشه ترک این ترک. یعنی من ترک و صلات رو ترک کنم. ترک و صلات رو ترک کنم یعنی چه؟ یعنی نماز بخونم، این میشه حرام. میگیم این از کجا اومد که اگر یه چیز واجب بشه ضد عامش حرام میشه؟ میگه چون بحث قبلی گفتیم امر بشه محتاج نهی از ضد عامه. خب مقدمه چهارم که دیگه مقدمه نیست، این نتیجه گیریه. و معنا حرمت ترک ترک، وقتی که ترک نماز، بله ترک نماز واجب شد و ترک ترک حرام شد، میشه حرمت الفعل. لأن نفی نفی چی؟ اثباتون. اگر گفتن ترک نماز رو ترک نکن، ترک نماز رو ترک نکن، یعنی نماز نخون دیگه. ما یه استادی داشتیم آقایون، خیلی همون سال اول طلبگی، خدا رحمت کنه اساتید رو و ایشون هم رحمتش کنه، اونجایی که میگن که نفی در نفی مفید اثباته، نفی در نفی مفید اثباته، حتی میگن تأکید بیشتری هم داره. ایشون مثال میزد، میگو مثل که میگی نکنه نیایی، نکنه نیایی یعنی چه؟ اینا حتما بیا، نکنه نیایی حتما بیا. حالا اینجا میگیم که ترک نکن ترک نماز رو، یعنی نماز نخون دیگه. فیکون و ضد الخاص منهیان عن، قهرن ضد خاص که نماز باشه میشه منهیان عن. خب نگاه برگه دیگه نکنید. به نظر من فضلا، برای شمایی که بحث مقدمه واجب و تازه گذروندید، درسته؟ و بحث ضد عام رو هم هفته پیش گذروندیم، اشکالات این مسلک روشنه. یک، دو، سه. اشکال اول همین که گفتیم، مبتنی بر اینه که امر به شیء مقتضی حرمت ضد باشه، تو مقدمه سوم بود دیگه. خب این که ما قبول نداریم، نه ما، امروز محققینی که محل نزاع رو دقیق فهمیدن رد میکنن. اما اون مقدمه دوم، این استدلال مبتنی بر اینه که مقدمه واجب واجبه، اینم که ما قبول نکردیم. حالا اگر کسی قبول کرده، بله خب بیاد جلو. و اما یه چیز جدید، اشکال سوم، اشکال جدید که اینو قبلا نخوندیم، اون مقدمه اوله، مقدمه اوله. یه بار دیگه مقدمه اول رو نگاه کنید. ترک احد و ضدین مقدمه ضد آخره. علما، عجله نمی کنم که تو همین یکی چند ثانیه خیس بخوره، این چقدر درسته. ما دو تا ضد تصور کنیم، بله دو تا ضد، ازاله نماز، بعد دست بذاریم روی یکی، مثلا ازاله، بعد بگیم ترک اون یکی مقدمه این یکیه، مقدمه تحقق اینه. اینجور هم باید بگیم ترک احد و زدن مقدمه تحقق ضد آخره. کلمه تحقق هم بیارید، ترک نماز، ترک خوابیدن، ترک نوشیدن مقدمه ازاله نجاست از مسجده. این چقدر میتونه درست باشه آقا؟ آقایون ببینید، اول خیلی به نظر میاد که مگه این چانه داره؟ خب معلومه. ببینید همیشه یک ضد میشه معاند ضد آخر، درسته؟ یک ضد میشه معاند و مانع ضد آخر. و همیشه میگن عدم المانع از مقدماته، نمیگن؟ نخوندید؟ میگن هر چیزی دو تا مقدمه داره، مقتضی میخواد، عدم المانع میخواد. مقتضی موجود، مانع مفقود. پس نبود مانع از مقدماته. وقتی نبود مانع از مقدماته، پس نبود یک ضد میشه از مقدمات تحقق ضد آخر. پس این طور شد: ضدان، معاندان، متنافیان، دو تا ضد همیشه این طوره. و عدم یکی مصداق عدم المانعه، و عدم المانع از مقدماته. پس ترک نماز به عنوان عدم المانع میشه مقدمه ازاله. البته عکسش هم میتونید بگید، بگید ازاله به عنوان معاند نماز، عدمش از خودش مانعه، عدمش از مقدماته. هر کدام اینا رو دو سوی است دیگه، هر کدام دست بذارید رفت و برگشت داره. و بهتون بگم آقایون، علمای بزرگی مفصل به این بحث پرداختن که آیا این مقدمیت درسته یا نه. مرحوم آقای سعد که معمولا خیلی هم مفصل بحث نمی کنه، 17 صفحه اینجا بحث کرده، 9 تا برهان میاره و با این 9 تا برهان میخواد ثابت کنه که به جده ام زهرا سلام الله علیها، دیت برهان باشه جده نمیخواد، من دارم میگم به جده ام زهرا سلام الله علیها که اینا رابطهشون رابطه مقدمه و ذل مقدمه نیست. ولی خب لازم نبود 17 صفحه ریز، اونم با خط ریز. ولی خب حال هرچی بزرگان انجام دادن دستشون درد نکنه، خدا خیرشون بده. ولی ما بهتون بگیم آدرس ممکنه بهتون بیدیم ها که میدیم، ولی بنا نداریم این بحث رو خیلی بستش بیدیم. میدونید چرا؟ چون چه مقدمه باشه چه مقدمه نباشه، که الان میگم چرا مقدمه نیست. بیان خیلی بیان محکمی بوده، بیان مقدمیت، ولی با همه محکمیش جوابش محکمتر از خود بیان هست. بالاخره این استدلال راه به جایی نمیبره. اون دوتا اشکال اول هست دیگه. آقای آخوند انشاءالله شب کلام ایشونو با دقت تو برگه مطالعه میکنه یا تو کفایه. ایشون میگه ضدان مقدمه و ذل مقدمه نیستن، اینا معاندان هستن. و عدم هر کدام، بگید ترک هر کدام باید باشه تا دیگری محقق بشه. اما اینا در یک رتبن آقایون، وقتی در یک رتبه باشن میشیم بگیم مقدمه و ذل مقدمه. مقدمه معنا داره، یعنی ما یتوقف علیه وجود و شی، درسته یا نه؟ و باید جلوتر بیاد. آیا ترک نماز جلوتر از ازاله میاد؟ آیا ترک خوابیدن جلوتر از ازاله میاد؟ آخه شما میگید مقدمه، مقدمه معنا داره، مقدمه یعنی مقدمه، اینا با هم هست. ببینید شانه به شانه هم، ترک الازاله، ببخشید ازاله و ترک الصلا. شما رو چه بیانی میخواید مقدمیت درست کنین؟ ولذا نه آقای آخون، محققین این سده های اخیر، گوش میکنید، در این دو سده اخیر مقدمیت هم بردن زیر سوال. البته قائلم داره ها، تو مسئله اقوال مختلفی هم هست که تو برگه هست، گوش میکنید، پس این استدلال سه تا اشکال اومد یخشو گرفت، مبتنی بر سه تا مقدمه بود که هر سه تاش، چون اون چهارم که نتیجه بود هیچی، سه تا مقدمه داشت هر سه تاش به هم ریخت، در حالی که میدونید که یک استدلال اگر یکی از مقدماتش خراب بشه دیگه به هم میریزه. حالا این جناب سه تاش به هم ریخت. خب امروز آقایون خیلی شما هم که چیزی نگو فرمودید و نگذاشتیم یا ما نگذاشتیم خیلی مفصل بحث شد، انشاءالله ببینید تا حالا اما اوائل نقولو که خودمام یه ورودی داریم، انشاءالله بعدش هم میریم برای مستک تلازم و این بحث رو باید ببندیمش. الحمدلله رب العالمین.
تقدم رتبی مقدم ملاک هست یا تقدم زمانی؟
هر کدومش باشه
تقدم رتبی هستش
نیست دیگه، دیگه اشتباه میفرمایید.
یعنی پس اینجور بگیم عرفن مقدمه، نه اینکه بگیم مثلا تقدم چی، بگیم عرفن مقدمه در چی این جایی، یعنی ملاک عرف بگیم.
اینو برفس بیاد تو سوالات، من فردا تو این نقول همینه که ما اینجا اگر پای عرف رو بکشیم وسط میتونیم، مثلا من ننوشتم فقط اشاره کردم گفتم دور سابق ما گفتیم، من فردا اینو حال که معلوم شد سوال داره ولی 902 بفرستی که یادم نره.
همین جان ملاک تقدم رتبی چیه که ما مثلا اینجا میگیم تقدم رتبی نیست، بعد تو شرط متأخر میگیم هست.
تقدم رتبی اونجاست که سبب و مسبب باشه، مثل علت و معلول. میدونید که علت و معلول متلازمه اینا، نمیتونه بگیم علت جلوتر از معلوله، اما در عین حال رابطه چیز داره، رابطه سبب و مسبب، بگید مقدم و زیر مقدم، تقدم و تأخر، اما رتبیه. اینجا نه تقدم زمانیه نه تقدم رتبیه، یعنی بگیم ترک ازاله مثل علت، مثلا ترک ازاله علت نیست برای، ببخشید، ترک نماز، ترک نماز علت برای ازاله، نه خودشه خودشه. مگر پای عرف رو بیارید وسط و مثلا برای اعدامم حظی از وجود قائل بشید، بذارید من فردا
بحث کنم. مقدمیت رو پذیرفتید یا نپذیرفتید؟
چی؟
مقدمیت.
تا الان که نپذیرفتم، تا الان مردشو هم البته هستم.
مثلا که عدم مانع رو حرف دیگران رو میزدید که
بله حرف دیگران بود، اگر این حرف قائلان به مقدمیت یکم عجله کردم، من حق میدم به شما. اینو آقای آخوند به عنوان توهم میاره،
چون تو مقدمیت وجودی بودن که شرط نمیدید.
چی؟
وجودی بودن، چون اگه یا توقف بگیم عدمی وجود، یعنی وجود متوقف است بر عدم.
بله ولذا باید وجودی باشه، مگر اعدام مضاف درست کنید و برای اعدام مضاف حظی از وجود قائل باشه.
اونجا میگفتن به خاطر
مضاف. ای کاش اینا رو بفرستید آقا به 902 بفرستید، از این سوالات معلوم میشه که مثلا اینقدر هم سوالی که ما فکر کردیم. البته من اینجا عدم این ببینید، این اگر و لا سیما علی مستک القائل که ان لا حظ للاعدام مطلقا، این بر همینه. بله برگه همینه بس. ولی خب توضیحش مون برای فرزان که این کنم به وقتی چلا فهم برفسی نوستر زبان اگر بلندتر آیا جا
بله رساله ها فرمودید نیست که معمولا میگن که نماز و مشغول نماز هستید و کسی اومد قرضش رو طلب کرد و میشه طلب کرد، نکتتون همین بود که فرمودید این فوریت که خواستن انقدری نیست که نماز رو بخوای ترک بکنی یا اصلا قضا حاجت نکنی، اینو میخواستید بفرمایید.
یعنی فوریت نسبیه، کسی نمازش رو تموم کنه. حالا من فقط یه شکی دارم، اینو باید شما کمک کنید ببینیم روایت اینجا چه تعبیری داره. اگر روایت داره که قطع کن مثلا به هر قیمتی، این معناش اینه که حتی ولو یکی دو دقیقه هم باشه باید قطع کنی. یا اصلا شما میدونی من خودی که داره زنگ میزنه میخواد مثلا بگه که امشب پول منو بده یا فردا صبح.
فوریتی نیست هستن.
بله؟
اصلا فورا نمیدن.
فوری نیست بله. معمولا اینطوریه دیگه. مثلا زنگ میزنه آقا چک تو فردا صبح پاس کن.
مناقشه از طریق اون مثالیه که میزنن دیگه، میگن خواهم اون فوریت رو میخوام بزنن، میگن اگه مشغول نمازم که باشی باید قطع کن، در حالی که این معلوم نیست.
نیست من تو اگر روایت باشه که نمازم بو قطع کن، اون باید روایتم باید بنزمش تو همین قرینه عرفیه دیگه. درسته. یعنی یه مدار اگر فهم اونو عرفی کنیم نه حل میشه.
باز مگر اینکه مورد خاص باشه دیگه، یعنی با قرار بودن بفهمید.
بله دیگه
نماز دقیقه‌ای هم نمیتونه تحمل.
از اون طرف اتوبوسه داره میره میخواد بره، تاکسی داره بوق میزنه. حال شما هم نماز تازه شروع کردید، نماز هم چهار رکعتیه. اینا دیگه هم. آقا شما چی داشتی؟ من گفتم بیا
حل شد.
حل شد خب الحمدلله.
چا کن استاد شما یه دفعه حل.
چی؟
بله
بله.
چا اولی دومیش رو سوغا و کوبای یا سوی بست. اجماع. اما سومی میفهمید بحث کلامیه، جاش اینجوری میشه فقهیش هم کرد. اگه ما بگیم این مثلا بحث اسلام و کفر میشه دیگه، خب فقهی میشه نجسه یا پاکه، میشه باشه ازدواج کرد یا نمیشه، همه اینا میشه بحث فقهی، میشه فقهی هم، یعنی سبقه فقهی هم میشه بهش داد.
بله به قول شما سبقه، ولی هر مسئله رو ممکنه ما یه جوری سرش یه جایی بند کنیم.
حالا هست عباس چون اینجا بعض کفر بود
هم و حضرت عباس و به جد شما و جد آقای حکیم اینجا
حالا بجای یکی دیگه که دفعه قبل یادتون باشه آخر بس عرض کردم بعضا خوب چیز نشد. الان آقای حکیم میگه سند من در این که میگم نمیشود در اصول دین تقلید کرد اجماع تمام. حالا اجماع با چه مبنای دو گستی ما کاری به این نداریم. اجماع جز اصل عربه هست یا نه؟ آقا تموم شد دیگه، تقلید کردی شما اینا اصلا پیش نمیاد دیگه. میگه اجماع
اشکال بر ایشونه بر ماست.
نه شما فهمید که ایشون به اجماع تمسک کرده، اجماع خودش نوعی تقلیده، شما داگه در رد تقلید از تقلید استفاده میکنید، این اشکال واقعی نیست.
چرا
ایشون داگه به اجماع تمسک میکنه؟ اجماع هم جزء اسناد عقبه است. حالا چه مبنای اجماع مطابق مثلا کارش نداره؟
اجماع اگر در یه مسئله اگر واقعا اجماع ماهیت تقلید داره، متو تقلید از یک سند قطعی، خب اگر ماهیت تقلید داره
معتبر هست یا نه؟ سند هست یا نه؟ سند دیگه
نه، در جایی که تقلید باطله نه، همین دیگه قید میخوره، از اسناد اربعه است. اما مثل که شما برای اعتبار اجماع به اجماع تمسک کنید، درسته؟ برای اعتبار اجماع به خود اجماع بگید از اسناد چارگانه است دیگه، میگن این دوره، شما باید اون از خارج چیز کنید. پس این تو نیست که اگر از اسناد اربعه شد ما دیگه، مگه سنت از اسناد اربعه نیست؟ قول امام، شما از قول امام میتونید تقلید یعنی اطاعت کنید در اصول دین؟ اینو اون روزم گفتم قبول کردید رفتید بعد یادتون رفت. ما اینجا ببینید اجماع که هیچی، از قول امام صادق هم نمیتونیم
اونو قبول بعد اون
خب قبول یک پس دیگه چه نگید
عبارت لا سال سال هما بعدش چیه؟
کو ولیکن نهو فتعمل بازشه لیکن نهو تعمل اینو مخواد بگید چی مخواد
بگید؟ یعنیشه ولیکن نهو فتعمل،
یعنی لیکن نسبت به این قول تعمل کن. اصلا میشه لیکن نوشم خط زد فتعمل، شما اینو میخواد بگید منطقه از بس معدبید نمیخواد
اینجا یه چیز دیگه فهمید قالب افواد.
من لیکن نوشو وافشم هست میکنم، شما هم هست کنید نیاز نیست، بعدم برگرده درست میکنم.
فهمید قالب افواد نمیتونن در اصول دین عالم باشن، اصلا اولش اینه قبل از اینکه ان نظرین باشه یا نباشه.
میدونی چرا لیکن نو نوشتم؟ این خواستم بگم این فتعمل روز قیله نیست، حال با دوباره بنویسیم شما و قیله ولا سال سله هما ولیکن محل یه هم چیز آنش مهم نیست. اگه این الان من دارم میخونم میبینم که نه الان حال فاش که بی خوده یا من
ولیکن
نهو محل من اینجوری ولیکن نهو محل و تعمل. شما این کار ادوار پشیمون نشید. شما چه داشته
با؟ فهمیدید که اصول دین غالب افراد به علم نمیرسن جدا از استدلال این مرتبه اول دو بس فهمید. حالا باز اینجا اون حرفم ولی حضرت عباسی میرسن اونجا چون اولا یه استدلال فراخور داریم این که خب باشه اون پیرزنه با همون چرخش و مثالی که زهیر و اینا همه هر کی یه کاری میکسه بلخ بیدی غیر از این اگر کسی و اینم هست یعنی آدم تو عرفم میبینه گاهی خود افراد از صرف تقلید به علم میرسن اسمی اوزید که آقای فلانی گفته مگه میشه نباشه واقعا هم علم داره
اینو ما تو تحقیق خواهیم گفت
پس این حرف ممکنه
این هنوز پخ نره میاد اگر از طریق تقلید کسی عالم بشه معروفه میگن از پیدن کلاغ
بله بله
بله یه کسی اون آسیابان کی بود شب خواجه بود ظاهرا رفت مهمانشو تو مسیر رفت تو یک آسیابی خوابی پشت بام بعد آسیابان آرد و اینا که بیرون از محل بود آورد تو خواجه گفت برای چی میاری تو گفت که امشب بارون میاد
بو علی آجان
بو علی بوده خواجه
من بولم شنیدم
خواجه
من از بو علی شنیدم
از بو علی شنیدیم
این که دارم
شنیدیم دو نفر بوده
نه
آخه همین بو علی و ابو ریحانه
چون خواجه بود که رئیس این کار حالا تو حالا بلدی حالا اینا که داره ضعف میشه بذار من بگم بله بالاخره آرد گندم آردان آورد تو خواجه گفت امشب بارون نمیاد افلاک و این اوضاع کواکب و اینا امشب بارون نمیاد آسیابان گفت که من یه سگی دارم آره
بله بله سگی مثل سگ
تو مکاسب اومده بله
آره که این خلاصه این آسیابان از این سگ
گفت بارون که میاد سگی میاد تو میخوابه
خیلی از این مرتازه هند یا حتی نه مرتازه نه معمول هندوها خیلی از حرکات گاف
بله
مثلا دومش چجور تکون بده چیکار بکنه یا از صدای حیوانات خیلی مطالب رو میگیرن بذاری تا بیاد
سوالی که سید پرسیدن اگر سنت
بلندتر بگیر
اگر سنت اقامه بشه دلیلی باشه از سنت که بگوید تقلید در اصول جایز است اشکال داره
بله
یعنی مثلا روایتی وارد بشه یا آیه وارد بشه که بگوید شما میتونید در اصول دین تقلید کنید
در صورتی که معارض نداشته باشه نه یعنی خب گویا شارع
هم اگر
شارع این کاری کرده شارع تنزل کرده برای به اصطلاح چی میگن
مقدار حجیتی
مقدار حجیت اجماع نداریم برای اعتبار زن اجماع داریم برای اعتبار علم شما دارید میگید اعتبار علم بعد تمسک میکنید به اجماع
چون فرمودید که حتی اگر روایتی هم بیاد که بگه تقلید کافیه ما نمیتونیم تقلید بکنیم در
نه گفتم که ما از قول امام صادق مثلا امام صادق نگفتن تقلید کافیه امام صادق گفتن خدا یگانه است
از این قول که نمیشه تقلید
اینه این محل بحث بود و الا خدا خیرتون بوده سوال میکنه روشن میشه اگر امام صادق بگن تقلید کافیه این معناش اینه که خداوند همینقدر کفایت میکنه
خب الان آقایان وقتی استناد میکنن به اجماع برای کفایت تقلید که انهو
استناد که برای لزوم علم چرا عوض میکنیم بس آقای حکیم با آقای حکیم داریم بس میکنه نه استناد کنن به اجماع برای کفایت زن دارن استناد میکنن به اجماع برای لزوم علم آقای حکیم طرف ماست دست راست ما بلکه خب بس دیگه آبی ریزم
یکی دیگه من فقط بینید